بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله تصویر جن و ملک با این که خیلی من میل نداشتم که این مسئله رو عنوان میکنیم، ولی در کلمات بزرگانی از فقها مطرح شده و چون محل بحث قرار گرفته لازم است که ما هم متعرض بشیم. از فقهایی که این بحث رو متعرض شدن که بعضی هاشون خیلی به نحو اجمال و بعضی به طور تفصیل، مرحوم سید در حاشیه مکاسب عنوان کرده این بحث رو، و از بعضی از شراح یا محشین بر قواعد علامه فتوایی رو نقل می کند و استظهاری رو از صاحب جواهر نقل می فرماید. و علاوه امام بزرگوار هم در مکاسب محرمشون نسبتاً به طور متوسط عنوان کردن این مسئله را. بعض الاعلام هم علاما فی تقریرات قدس سر رو ایشون هم عنوان کرده این مسئله رو. با ملاحظه عنوان کردن اینها دیدم که مناسب است ما هم تبعیت بکنیم و عنوان بکنیم. مرحوم سید در حاشیه مکاسب می‌فرماید که بحث در تصویر ملک و جن که خب روی این مبنا دور میزنه که آیا این دوتا رو ما ملحق به ذوات الارواح و به تعبیر دیگر حیوان عرفی بکنیم، یا اینکه اینها از مجرداتند و از ذوات الارواح به اون معنا نیستند. و در مسئله دو قول وجود داره. بعضی ها قائل شدن به تحریم تصویر ملک و جن، که خب شیطان هم کان من الجن ففسق عن امر ربه، این طوری که در قرآن کریم بیان می فرماید. بعضی ها قائل شدن به اینکه تصویر اینها ملحق به تصویر ذوات الارواح و تصویر ذوات الارواح به اون صورتی که ذکر کردیم اگر به نحوه تجسیم باشه یکون و محرمن، کما این که در فرع اول این معنا رو ما ذکر کردیم. اما بعضی ها معتقدند که نه، جن و ملک تصویرشون ملحق به تصویر ذوات الارواحی که مورد بحث ما بود، یعنی یک جسمی که دارای حیات حیوانی یا انسانی باشه ملحق به اینها نیست. حالا اختلاف این دو قول از کجا ناشی شده و چی میتواند دلیل بر این قولین واقع بشه که تحقیق در اونها ما رو به یک نتیجه‌ای برساند، حکم به جواز یا عدم جواز کنیم؟ همونطور که ما دیروز عرض کردیم، در روایاتمون دو تعبیر به طور کلی وارد شده. یک تعبیر به حیوان که در صحیحه محمد ابن مسلم مخصوصا ذکر شده بود، در حدیث مناهی هم بود، ولی حدیث مناهی رو از نظر سند مورد تضعیف قرار دادن، ولی در صحیحه محمد ابن مسلم این عبارت بود. سؤال شده بود از امام علیه السلام که آیا تماثیل شجر و شبه شجر مانعی داره؟ ایشون بر حسب این روایت فرمودن لا بأس به ما لم یکن شبیه حیوان یا حیوانا. کلمه حیوان در این صحیح ذکر شده. در روایت تحف العقول، که روایت تحف العقول عرض کردیم به نظر اینها نوعا سندش اعتبار نداره، ولو اینکه ما راهی برای اعتبار سند پیدا کردیم، اونجا این عبارت ذکر شده: و صنعت و صنوف تصاویر ما لم یکن مثل روحانی یا مثال روحانی. کلمه روحانی در صحیح روایت تحف العقول ذکر شده. پس ما در اینجا دو تعبیر در عبارات و روایات ملاحظه می کنیم. یک تعبیر عنوان حیوان، یک تعبیر عنوان روحانی یا مثل روحانی یا مثال روحانیه. مرحوم سید در حاشیه مکاسب می‌فرماید که اینهایی که قائل شدند به اینکه تصویر ملک و جن مانعی نداره، اینا مستندشون همین صحیحه محمد ابن مسلمه که میگه که ما لم یکن شبیه یا شبه حیوانن یا حیوانن. این روایتی که درش حیوان ذکر شده و مدعی هستند که ملک و جن حیث لم یکونا من الحیوان، پس منطوق صحیحه محمد ابن مسلم دلالت بر جواز می کند و حکم می کند به این که مانعی نداره هر کجا عنوان حیوان یا شبه حیوان تحقق نداشته باشه، لا بعصبه، تعبیرم به لا بعصبه داره. اما اونهایی که قائل به تحریم شدند و تصویر ملک و جن رو جایز نمی دانند، اونا در حقیقت تکیه کردند به روایت تحف العقول که میگوید ما لم یکن مثل روحانی، و حیث اینکه اینها روحانی هستند، لااقل حالا یا مثالشون یا مثلشون که شامل تصویرشون هم بشه، یکون و محرمن، پس مستند مسئله همین دو تعبیریست که در دو روایت مختلف وارد شده. در یک روایت تعبیر به حیوان شده به ذمیمه این که ادعا بکنیم جن و ملک لا یکونان از حیوانات، یک تعبیرم در روایت تحف العقول مثل روحانی یا مثال روحانی به اعتبار اینکه اینها روحانی هستند جن و ملک، و معنای روحانی بودنشون این است که مثلا خالی از ماده هستند و لذا به مثلا چشم ما نمیان، اونها رو نمیتوانیم ببینیم، دارای ابعاد مختلفه و ابعاد سلاسه که طول و عرض و عمق باشه دارای این معانی نیستن. حالا چه کار بکنیم با وجود این دو روایت؟ مرحوم سید بیان ایشون رو امروز عرض میکنیم. فعلا ایشون اینطور میفرماید که این دو روایت ببینیم حیث تعارضشون در چه جهتی هست، در کجا این دو روایت با هم تعارض داره. اونی که درش تعبیر به حیوان شده با اونی که درش تعبیر به روحانی شده، میگه ما لم یکن مثل روحانی یا مثال روحانی که مرحوم شیخ مثال رو نقل کرده بود، ایشون میگه ببینیم این تعارض بین اینها چه تعارضیه. در به نظر بدوی خب انسان خیال میکنه عموم و خصوص مثلا مطلقه، و هر کجا که عموم و خصوص مطلق شد هیچ تنافی و تعارضی تحقق نداره، لذا در بحث تعارض عام و خاص ما این رو جمله ایست که ما عرض میکنیم، ما عرض کردیم که مسئله عام و خاص ولو اینکه از نظر منطق اگر بخواید حساب بکنید بین عام و خاص تنافی هست، برای اینکه بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه یا سالبه کلیه و موجبه جزئیه در منطق به ما گفتن تناقض تحقق داره، پس چرا بین عام و خاص مسئله تعارض و تناقض رو مطرح نمی کنن و حتی اونها رو مشمول ادله علاجیه مثل مقبوله ابن حنزله که وارد در علاج متعارضین قرار نمیدهند؟ اونجا ما عرض کردیم که درسته که موجبه کلیه و سالبه جزئی تنافی دارند، لکن در مقام تقنین و قانون گذاری بین اینها منافات نیست. اگر یک قانونی رو به نحوه عموم جلب بکنن، بعد از مدتی بیان به صورت تبصره یک استثنایی به این قانون بزنن، بعضی از مواردش رو از این قانون خارج بکنن. عقلا نمیگوین که این دوتا با هم متنافیه، پس چرا شما قانون به نحوه عموم جعل کردی تا اینکه امروز محتاج به تبصره و اضافه مادی بر مواد قانون بشوی؟ این برای این است که عقلا تعارض به عموم و خصوص مطلق رو اصلا تعارض نمی بینند. لذا انقدر علما ما در اصول هم پیش رفتن که حتی نظرشون این است که عمومات کتاب با اون اهمیتی که داره میتونه به خبر واحد معتبر تخصیص بخوره. اگر یک خبر واحد معتبر واضح و دلاله داشته باشیم، با اینکه افاده یقین و حتی ظن شخصی برای انسان نمی کنه، معذالک میتونیم عموم کتاب رو به این خبر واحد تخصیص بزنیم. و علتش هم همینه که تخصیص عام خارج از اون قاعده تناقض و تعارضی است که در منطق مطرح می شود. لذا اگر یه روایت عام داشته باشیم، یک روایت خاص داشته باشیم، اصلا میگیم که موضوع ادله علاجی اینجا رو نمیگیره، برای اینکه موضوع ادله علاجی صورت تعارض و بین عام و خاص و مطلق و مقید اصلا تعارضی تحقق نداره. حالا با ملاحظه این جهت که گاهی هم عرض کردیم، مرحوم سید می‌فرماید که ما ملاحظه کنیم این صحیحه محمد ابن مسلم که عنوان حیوان درش ذکر شده با روایت تحف العقول که عنوان روحانی درش ذکر شده چیشون با هم تعارض داره؟ اگر ما بگوییم که این دو روایت هیچ کدام مفهوم ندارد، اصلا بینشون تعارضی نیست. خب اون میگه که مالم یکون حیوانن مانعی نداره، و این میسازه به این که بگی مالم یکون روحانیان هم مانعی نداره. اگر مفهومی برای این عبارات قائل نباشیم، لکن ایشون میفرماید که اینطور نیست. ولو اینکه ما در مفهوم اشکالم داشته باشیم، ولی قضایا و احکامی که در مقام تهدید واقع می شود، این دارای مفهوم، ولو مفهوم لقب که دیگه شاید پست‌ترین مفاهیم باشه، اینجا تحقق داره، چون در مقام تهدید این تعبیر به کار رفته. اون وقت اگر دارای مفهوم شد، نتیجه داشتن مفهوم این می شود که هر یک از این دو عبارت و دو روایت متعرض دو حکم می شوند و به تعبیر ایشون متعرض دو عقد هستند: یک عقد تجویزی و یک عقد تحریمی. گاهی هم از تجویزی به ترخیصی ایشون تعبیر میکنه، یعنی صحیحه محمد ابن مسلم در حقیقت دو تا حکم و دو تا قضیه درش بیان شده. یک قضیه این است که اذا لم یکن حیوانن، تصویرش مانعی نداره، این منطق. اون وقت یک قضیه مفهومیه هم به لحاظ اینکه در مقام تهدید قرار گرفته ازش استفاده می شود: اذا کان حیوانن ففیه بحثان. این ازش استفاده میشه که اگر این صورتی که تصویر میشود عنوان حیوانیت داشته باشه، ففیه بحثان. در روایت توحف العقول هم همینطور، اونم کلمه ما لم یکن مثل روحانی یا مثال روحانی داره و بفرمایید که این از باب مفهوم لقبه، لکن چون در مقام تهدیده با هیهوتی، لذا دو تا حکم از این روایت استفاده می شود. یکی این که اذا لم یکن مثل روحانی مانعی نداره، و اذا کان مثل روحانی مانع داره. اینم ازش استفاده می شود، دو تا قضیه و دو تا حکم ازش استفاده میشه. و بعد از آنی که هر کدام از اینها مشتمل بر عقدین بودند و مشتمل بر حکمین بودند، ببینیم تعارض در حقیقت بین این عقود اربعه که هر یک مشتمل بر دو عقده، تعارض بین چی و چیه؟ کجای روایت محمد ابن مسلم با روایت توحف العقول بینشون تعارض وجود داره؟ ایشون میگوید که منطوق صحیحه محمد ابن مسلم با مفهوم روایت توحف العقول بینش منافاته، برای اینکه منطوقاً او دلالت داره بر اینکه اذا لم یکن حیوانن، و فرضم کردیم که ملک و جن حیوان نیستند، فلا بحثه، مانعی نداره حیوان نباشه، در غیر حیوان هیچ منعی از تصویر تصور نمی شود. منطق روایت محمد ابن مسلم این معنا رو دلالت داره. مفهوم مفهوم روایت توحف العقول میگوید که اذا کان روحانیان ولو لم یکن حیوانن عرفن و حیوانم برشون صدق نکنه، که خب از حسب نظر عرفم بعیده که عنوان حیوان بر اینها صدق بکنه. اون میگه که اذا کان روح، مفهومش اذا کان روحانیان این مانع داره، این میگه اذا لم یکن حیوانن عرفیان منطق میگه که مانعی نداره. خب این یک عامه، اونم یک خاصه، بگیم چه مانعی داره که تخصیص بزند این منطق رو؟ میفرماید نه، چون اینها در مقام تهدید هستند ما مجبورن روایت محمد ابن مسلم رو ترجیح میدیم بر روایت توحف العقول. نه از باب اینکه شما خیال بکنید که روایت محمد ابن مسلم بالمنطوق دلالت داره و روایت توحف العقول بالمفهوم دلالت داره، و در حقیقت ما میخواییم منطوق رو بر مفهوم مقدم بداریم. میفرماید نه، برای این جهت نیست. برای این جهته که روایت توحف العقول اولا از نظر سند اشکال داره، در حالی که صحیحه محمد ابن مسلم صحیحه است و جای اشکال نیست. لذا ما صحیحه رو مقدم می‌داریم روی این جهت، و اگرم بفرمایید مقدم نیست، خب میگیم بین اینها تعارض، بعد از آنی که تعارض شد تساقط میکنه، بعد از آنی که تساقط کرد ما رجوع به قاعده میکنیم و قاعده اقتضا میکند که در این مورد حکم به جواز بکنیم. تا این جای کلامشون تقریبا مسئله جواز رو ایشون تأیید میکنن، لکن در آخر کلامشون میفرمایند که نه، ممکنه یکی دو راه پیدا بکنیم که با ملاحظه اون یکی دو راه مسئله تحریم رو مطرح بکنیم. اون دو راهی که در ذیل کلامشون ایشون ذکر میفرماید عبارت از این معناست. راه اولش عبارت از این معناست که میفرمایند که کسی که ملکی رو میخواد تصویر بکنه یا جنی رو میخواد تصویر بکنه، خب این که ملک رو ندیده و جن رو که ملاحظه نکرده و مشاهده نکرده، اصولا با مشاهده نکردن این دوتا چجوری تصویر از این تحقق پیدا میکنه؟ قاعدتاً به همین صورتهایی که گاهی ما هم میبینیم، ملک رو به صورت یک، عرض میشود که حیوان زیرویی تصویر میکند، جنم به همین صورت. اون وقت باید ما این معنا رو هم بگوییم که یکی از خصوصیاتی که ولو اینکه در تحریر تعرض نکردن، لکن مرحوم شیخ در مکاسب عنوان میکنه و او این است که ما که میگیم تصویر ذوات الارواح حرامه، معناش این نیست که این ذوات الارواح حتما باید یک وجود خارجی مطابق این صورت داشته باشه. مثلا اگر کسی عکس یک انسانی رو یا مجسمه‌اش رو تصویر بکنه، لکن به جای مثلا دو دست 5 تا دست براش قرار بده، خب ما هی انسان 5 دست نداریم، یا اینکه به جای 2 پا مثلا 6 پا براش قرار بده. تصویر حکایت میکنه از یک انسانی که دارای 6 پا هست. خب انسانی که دارای 6 پا هست در خارج وجود نداره، و لعل بعضی از حیوانات اصلا وجود خارجی نداشته باشند. میفرماید دیگه تطبیق لازم نیست، لازم نیست که مطابق با اون واقعیت باشه، که وقتی که میخواد تصویر بکنه به همون کیفیتی که واقعیت این موجود دارای اون کیفیت تصویر بکنه، بلکه به نظر ما که عرض کردیم اصلا ممکن نیست همچی چیزی، حتی در تجسیمش هم امکان نداره. برای اینکه در ساختن مجسمه یک انسان کسی قدرت نداره حتی ظواهر انسان رو هم کاملا منتقش کنه، آیا میتونه یک چشم بینایی برای این مجسمه قرار بده؟ آیا یک گوش شنوایی برای این مجسمه قرار بده؟ تا چه برسه به اون چی که در بطن انسانه، من القلب و ریت و الامعاء و الاحشا، که اونا اصلا امکان نداره که تحقق پیدا بکنه. اون وقت اینجا این حرف رو بزنیم، بگوییم که در تصویر ذوات الارواح حالا لازم نیست که کسی ملک و جن رو دیده باشه، یا اصلا امکان رؤیت در رابطه با او فرض بشه، لازم نیست این معنا. همین که ملک رو به صورت یک انسانی که دارای 2 تا بال و پر یا بیشتر هست، دارای اجنحه هست، اینطوری که در کتاب الله ذکر می‌فرماید، یا مثلا جن رو به صورت یک حیوانی، ولو اینکه اون حیوان غیر مشخص باشه، ولو اینکه معلوم نباشه، بگیم همین کفایت میکنه در تحقق عنوان تصویر ذوات الارواح. لازم نیست در تصویر ذوات الارواح که اون صورتی رو که شما تصویر میکنید یا مجسمه ای رو که تجسیم میکنید دارای یک واقعیتی باشه و دیده شده باشه اون واقعیت. لذا یک راهی که مرحوم سید در اینجا ذکر میفرماید اینه که میفرماید که از این راه ما وارد میشیم، میگیم خب این آدمی که میخواد جن و ملک رو تصویر بکنه، حالا یا نقشن یا تجسیمن، چجوری تجسیم و تصویر میکنه؟ لابد به صورت یک زیروحی در میآورد، به صورت یک انسانی که دارای پر و باله در میاره، به صورت یک حیوانی در میاره. به لحاظ همین معنا ما حکم به حرمت میکنیم و میگوییم که در حرمت تصویر حیوان لازم نیست که اون صاحب صورت مشخص باشه، همین که انسان عکس یک حیوانی رو بکشه ولو اینکه یه همچی حیوانی در خارج وجود نداشته باشه همین کفایت در حرمت میکنه. این یک راه، دارم حرف سید رو نقل میکنیم. راه دومی که ایشون ذکر میفرماید این است که میفرماید که چه مانعی داره که ما بگوییم که کلمه حیوان در صحیحه محمد ابن مسلم شامل جن و ملک هم می شود. در حقیقت حیوان رو به معنای لغوی معنا بکنیم، یعنی اونی که واجد صفت حیاته، اونی که دارای صفت حیاته، وقت این یک عنوان عام می داره، هم انسان رو می گیرد هم حیوانات رو می گیرد و هم جن و ملک رو، به اعتبار اینکه اینها هم واجد صفت حیاتند. حالا این فرمایشی بود که از مرحوم سید نقل کردیم. باز بعضی از حرفهای دیگر هم اینجا صحبت شده و قابل استفاده هم هست تا ببینیم تحقیق مسئله چیه بعد انشاءالله.